انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار بمب در قاهره یک نوجوان فرانسوی کشته شد. نخست وزیر پاکستان به مسئولان دستور داد آنچه می توانند برای آزادی یک مقام ربوده شده آن کشور انجام دهند. رهبران اتحادیه اروپا خواهان آغاز سریع اصلاحات بازار شدند. ساعت 8 بامداد روز دوشنبه 5 اسفند 1387 برابر با 23 فوریه 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
در انفجار بمب در قاهره پایتخت مصر یک نوجوان فرانسوی کشته شد و دست کم 20 تن زخمی شدند. پلیس مصر میگوید بمب زیر نیمکتی در نزدیکی بازار تاریخی خان الخلیلی که ناحیه توریستی است کار گذاشته شده بود. خبرگزاری دولتی مصر گفت نیروهای امنیتی بمب دیگری را کشف و خنثا کردند. گزارش می‌شود در این رابطه دو فرد مظنون بازداشت شدند. گروه قدرتمند اخوان المسلمین و مخالف دولت این حمله را محکوم کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به مسئولان آن کشور دستور داده است آنچه می توانند برای کسب آزادی سریع و بی خطر یک مقام ارشد دولتی و شش محافظ وی انجام دهند. شبه نظامیان طالبان این مقام دولتی و محافظان وی را روز یک شنبه در دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان را بودند. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفت خوشحال خان میهمان است و به زودی آزاد خواهد شد. طالبان با دولت پاکستان درباره برقراری آتش‌بسی دائمی در دره سوات در حال گفتگوست. کشورهای غربی بیم دارند که چنین توافقی منطقه‌ای یاد شده را به پناهگاهی برای شبه نظامیان اسلامی مبدل سازد. رهبران کشورهای عمده اتحادیه اروپا در نشست برلین در زمینه لزوم تنظیم بازارهای مالی به توافق رسیدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان این نشست بود گفت که رهبران اروپایی در خصوص اتخاذ موضعی مشترک و قدرتمند به منظور بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی توافق کردند. گوردون برام نخست وزیر بریتانیا گفت که رهبران اروپایی همچنین توافق کردند کمک‌ها به صندوق بین المللی پول را که به اقتصادهای نوظهور و گرفتار بر اثر رکود اقتصادی وام می‌دهد افزایش دهند.
We need international action to help, for example, Central and Eastern Europe, where a number of foreign banks have left, withdrawn to their homes.
این نظرات در میان وضعیت مبهم کنونی بازارهای مالی و بی‌اعتمادی به آینده برخی از بانک‌های عمده جهان ابراز می‌شود. نشست رهبران فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بریتانیا و آلمان با هدف حصول اتفاق نظر میان رهبران اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری نشست 20 قدرت عمده اقتصادی معروف به گروه 20 برگزار شد. آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید بحران اقتصادی جهانی موجب افزایش آوارگان و محرک بیگانه ستیزی در برخی کشورها خواهد شد. وی به خبرنگاران در کامبرا پایتخت استرالیا گفت که آوارگان و مهاجران می توانند انتظار داشته باشند که تقصیر مشکلات اقتصادی که در بسیاری از کشورها عمیق‌تر می شود به گردن آنها انداخته شود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، نشت نفت خام به رود کرخه بر زندگی مردم منطقه اثر گذاشته است. علی‌رغم مخالفت و اعتراض دانشجویان، امروز قرار است اجساد شهیدان در دانشگاه امیرکبیر تهران دفن شود. مراسم اعطای جوایز سینمایی اسکار در هالیوود جریان دارد. دولت هند به دستاوردهای کنفرانس سه کشور افغانستان، پاکستان و آمریکا چشم دوخته است. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. از بامداد پنجشنبه، یعنی 4 روز پیش، که از لوله انتقال نفت خام از منطقه چشم خوش به اهواز در نزدیکی روستای سن بهادر شوش نفت نشت کرده، ماموران امداد در تلاش برای جلوگیری از بروز فاجعه زیست محیطی هستند. گزارش حاکی است که نشت آلاینده‌های نفتی به رود کرخه بر زندگی مردم منطقه اثر گذاشته است. اکنون این نگرانی وجود دارد که این آلاینده‌ها با ورود به تالاب هورالعظیم بر محیط زیست منطقه اثر جدی بگذارد. مهینه گرجی.
نگرانی ها از آنجا بالا گرفت که بعد از آتش سوزی گسترده‌ای که صورت گرفت، آب آلوده بسیاری از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی روستاهای منطقه را آلوده کرد و حالا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حال حاضر لکه نفتی بزرگی نزدیک به 100 کیلومتر از رودخانه کرخه را آلوده کرده که علاوه بر قطع آب آشامیدنی مردم روستاهای مسیر این رودخانه، حیات آبزیان را نیز با خطر جدی مواجه کرده است. مشتبه گهستونی خبرنگار محلی در اهواز درباره گستردگی دامنی این حادثه به رادیو فردا میگوید.
البته این آتش‌سوزی روز جمعه هم ادامه داشت که تا ساعت 1 جمعه هم قابل مشاهده بوده و این آتش‌سوزی خسارت بسیار قابل توجهی رو به تأسیسات دولتی و تأسیسات مردم وارد کرده.
به گزارش خبرگزاری های ایران، در حال حاضر عملیات امداد برای جدا کردن لکه های نفتی از سطح رودخانه ادامه دارد. گزارش ها همچنین حاکی است که آب آشامیدنی مردم شهرهای شوش، حمیدیه، دشت آزادگان و حویزه قطع شده و آب مردم با تانکر تأمین می شود. اما آنچه نگرانی مسئولان محلی و کارشناسان محیط زیست را باعث شده، حرکت آلاینده های نفتی و ورود آن به تالاب هورالعظیم است. دکتر اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، درباره اهمیت این تالاب به رادیو فردا میگوید.
ببینید، ما در ایران که یه منطقه خوش هست، تنها حدود 250 تا تالاب داریم که تازه هیچ کدومشون به وسعت و اهمیت تالاب هورالعظیم نیستن. ما تالاب‌های چند هکتاری داریم، در حالی که این تالاب هورالعظیم حدود 16 هزار هکتار هست. در این صورت هست که ملاحظه می فرمایید اهمیت این تالاب چقدر برای ایران و چقدر برای عراق و اساساً برای منطقه خشک خاورمیانه اهمیت داره. حالا در این صورت اگر ما اقداماتی بکنیم برای از بین بردن اون، حتما دودش تو چشم ما خواهد رفت.
سال گذشته کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن 7000 کیلومتر از این تالاب برای عملیات اکتشافی در اختیار وزارت نفت قرار گرفت. مسئله‌ای که اعتراض گسترده فعالان محیط زیست را به همراه داشت، اما سوال این است آلوده تر شدن این تالاب که در لیست تالاب‌های در خطر ایران قرار گرفته چه عواقبی به دنبال دارد؟ دکتر برهان ریاضی، کارشناس تالاب در تهران.
ببینید، اگر که نفت وارد یک تالاب بزرگ مثل بشه، در وهله اول روی سطح آب رو میپوشونه، تبادلات اکسیژنی و گازی رو بین موجوداتی که توی آب زندگی میکنند و قسمت هوا از بین میبره، خفگی ایجاد میکنه و آروم آروم این نفت رسوب میکنه و بالاخره در کف تالاب میشینه. بنابراین بنتوز یعنی موجودات تفسی رو که غذای ماهی ها و موجودات جانوری بزرگتر هستن از بین میبره. اون مرحله‌ای که روی سطح هست، تمام فیتوپلانکتون ها که در واقع پایه زنجیره غذایی در تالاب هستن، اونها رو از بین می‌برد. یعنی خلاصه اکوسیستم رو خیلی مختل می‌کنه.
نگرانی ها از نشت نفت رودخانه کرخه هنوز برطرف نشده است. مقامات مسئول استان خوزستان میگویند نمیدانند که چه زمانی قادر به مهار بحران نشت نفت و آلودگی رودخانه کرخه هستند، اما آنچه بیشتر نگرانی ها را دامن زده آلوده شدن سد کرخه و حمیدیه به آلاینده های نفتی است.
گزارشی بود از مهینه گرجی. تجمع و تحصن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به ادامه بازداشت 4 تن از دانشجویان و نیز دفن شهیدان در دانشگاه امیرکبیر برای دومین روز، روز یکشنبه دیروز نیز ادامه داشت. قرار است امروز دوشنبه پیکر شماری از شهیدان گمنام در دانشگاه امیرکبیر تهران به خاک سپرده شود. حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه که روز 17 بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان نخستین رئیس دولت انقلابی ایران دستگیر شده بودند، هنوز در زندان به سر میبرند. علیرضا کرمانی.
دو روز تجمع و تحصن در دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به آنچه دانشجویان آن را پروژه دفن شهیدان در دانشگاه می‌خوانند. گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روزهای شنبه و یک شنبه با تجمع در صحن دانشگاه و سردادن شعارهایی همچنین به ادامه بازداشت 4 تن از دانشجویان عضو انجمن اسلامی این دانشگاه اعتراض کردند. احمد قصابان، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان،
در اعتراض به 3 موضوع: دفن شهید در دانشگاه، بازداشت 4 دانشجوی پلی‌تکنیکی که عضو اصلی انجمن اسلامی بودند و ممنوع عبور شدن بیش از 10 نفر به دانشگاه، تجمعی در سمت برگزار شد. روز شنبه که این تحصن و تجمع داخل دانشگاه برگزار شد، اعلام شد که روز یک شنبه هم این تحصن ادامه داره و تا زمان دفن شهید ما این حرکت رو پیش می‌بریم تا با این حرکت مخالفت خودمون رو اعلام کنیم. امروز یک شنبه هم در دانشگاه تحصن ادامه پیدا کرده بود. حدود 700 نفر دانشجوها داشتن تجمع کرده بودند، پلاکارد‌هاشو بالا گرفته بودند و با دادن شعارها و خوندن یال دبستانی اعتراض خودشون رو بیان می‌کردند. با اومدن بچه‌ها به دانشگاه امروز مشخص شد که 20 نفر به دانشگاه ممنوع ورود شدند و حدود 30 نفر به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. تماس‌های متعدد از طرف نیروهای امنیتی با دانشجوها گرفته شد و اونا رو تهدید می‌کردند که اگر بخواید رو بروی این قضیه واسید شما رو بازداشت میکنیم و حکمای طولانی مدت میماریم و بچه ها رو خیلی تحصیل بودن.
یکی از دانشجویان حاضر در تجمع اعتراضی روز یک شنبه که نخواست نام او برده شود، درباره شعارهای تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان به رادیو فردا میگوید:
شعار این بود که دفن شهید گمنام نمیخوایم، نمیخوایم مسیحی بیورده، قرآن کردی به نیزه، دانشجوی صحنه همینه، مرد مرگ دیکتاتور و دیکتاتور زمانه، شهید شده بهانه.
اگرچه دفن سربازان یا شهیدان گمنام در بیشتر کشورها در مکانهای عمومی امری معمول است، اما دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دانشگاه را نه یک مکان عمومی که محیطی آکادمیک می‌بینند. احمد قصابان:
تحلیلی که دانشجویان منتقد به این ماجرا دارن اینه که بسیج و حالا دانشگاه و حکومت با آوردن شهیدان داخل دانشگاه میخواد یک محل جدیدی برای اجازه ورود نیروهای غیر دانشگاهی مثل انصار، مددهان حکومتی به دانشگاه فراهم کنه. الان من روبروی سردری هستم که دیدن دارن برای این مقبره ها درست میکنن. دیگه کسی نمیتونه از ورود نیروهای نظامی، نیروهای انصار حزب الله و نیروهایی که برای سرکوب میخوان وارد دانشگاه بشن جلوگیری کنه. و این نیروها هر سری بدون هیچ بهانه‌ای، فقط به بهانه اومدن اینکه میخوان سر این قبرها فاتحه‌ای بخونن یا مراسم برگزار کنن، داخل دانشگاه وارد میشن و با ایجاد رعب و وحشت کاملا فضای دانشگاه رو دستشون میگیرن.
روز یک شنبه پس از تجمع آرام دانشجویان مخالف با دفن شهیدان گمنام در دانشگاه امیرکبیر، بسیج دانشجویی این دانشگاه نیز در صحن دانشگاه برنامه‌هایی را اجرا کرد. علیرضا مستشاری که بیشتر به نام حجت الاسلام مستشاری نامیده می شود و معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های کشور است، یکی از سخنرانان دعوت شده از سوی بسیج دانشجویی بود.
با شأن علمی منافاتی نداره. اصلا مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم آقای حائری ورداشت حوزه علمیه رو تو قبرستون بنا کرد.
معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های کشور دغدغه‌های دانشجویان مخالف را رد نکرد. علیرضا مستشاری:
بعضی ها این نگرانی رو دارن، میگن مثلا ما شفاف حرف بزنم دیگه، من شخصی من خوشم از تیش نمیاد، این کار مثلا شهید و دفن و اینها بیشتر به اونا میخوره، فردا اونا این علم میکنن همیشون تو سر بقیه تشکلا میزنن. یه دغدغه است که بعضی از جوان‌ها دارند.
علیرضا مستشاری اما استدلال کرد که اکثریت دانشجویان و افراد جامعه با دفن شهیدان گمنام در دانشگاه‌ها موافق هستند.
پدر مادرهای خود شماها رجوع کنید، همین چیزایی که میگن ما مخالفیم، زنگ بزن به مادرش بگه مادر من مخالف هستم شهید افغانم.
جز دانشگاه امیرکبیر و اعتراض‌های دانشجویی، اعتراض و در سوی دیگر آن دستگیری در دانشگاه‌های دیگری هم روی داده است. به گزارش خبرنامه دانشجویی امیرکبیر، در تازه ترین دستگیری ها شبنم مددزاده دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تهران و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه روز پنجشنبه بازداشت شد. برخی گزارش های رسیده همچنین از دستگیری دست کم 7 دانشجوی دیگر در 3 هفته گذشته در شیراز، اصفهان، همدان و تهران خبر می دهد.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب، مراسم اعطای جوایز سینمایی اسکار در هالیوود در تئاتر کوداک در جریان. همکار ما فیروزه خطیبی در اونجا حضور داره و ارتباط ما با ایشون برقرار شده. خانم خطیبی، صدای منو میشنوید؟
بله آقای مصطفی، حال شما
خوب؟ شب شما بخیر. هرچند که ما روز دوشنبه رو آغاز کردیم، شما همچنان روز یکشنبه هستید. پیش از هر چیز خواهش میکنم بفرمایید که آیا همه جوایز داده شده، آیا همه برندگان شناخته شدند، یا هنوز جایزه‌ای باقی مونده؟
بله، جایزه بهترین فیلم هنوز باقی مونده که تا 2-3 دقیقه دیگه اعلام میشه. شاید احتمالاً تا پایان این گزارشی که من الان برای شما میدم بتونیم اونم داشته باشیم، ولی آخرین خبری که همین الان جایزه‌ای که اعلام شد، آقای شان پن برنده جایزه بهترین بازیگر مرد سال برای ایفای نقش یک مرد همجنسگرا در فیلم میلک در مورد هاروی میلک، مردی که فعال حقوق همجنسگرایان بود و تونست تاریخ مسائل سیاسی تازه‌ای رو برای همجنسگرایان باز کنه و وضعیتی رو برای اینا پیش بیاره که حقوقشون تا حدی رعایت بشه. از جمله ازدواج بین همجنسگرایان از کارهایی بوده که آقای هاروی میلک انجام داده. این خیلی شوک‌آور بود به خاطر اینکه همونطور که خودتون میدونید اغلب مردم دنیا از همجنسگرایی‌ها زیاد خوششون نمیاد و این یکی از غیر متعارف‌ترین گزینش‌های میشه گفت اسکار در سال‌های اخیر بوده.
خب خانم خطیبی، جوایز دیگر به چه کسانی اعطا شده؟
بله، بهترین بازیگر زن سال با اینکه خانم مرل استریپ برای 15 بار نامزد این جایزه بود، ولی به خانم کیت وینسلت بازیگر اول نقش اول فیلم کتابخوان داده شد. این خانم انگلیسی تباره و در پیش از اینم در فیلم تایتانیک با لئوناردو دیکاپریو بازی کرده بود و 2 فیلم برجسته امسال از ایشون روی پرده بود، یکیش همین فیلم کتابخوان بود. بهترین کارگردان سال جایزش به دنی بویل کارگردان فیلم میلیونر زاغنشین رفت که این فیلم تا این تاریخ، یعنی تا این لحظه، بیشتر جوایز رو از چهره پردازی تا موسیقی متن و بسیاری جوایز دیگر رو از آن خودش کرده.
جمعاً چند تا جایزه گرفته این فیلم میلیونر زاغنشین؟
بله، با کارگردان تقریباً 7، ولی من حدس من اینه که فیلم میلیونر زاغنشین احتمالاً برنده جایزه بهترین فیلم سالم خواهد شد. حالا باید صبر کنیم تا 2-3 دقیقه دیگه و ببینیم. ولی از طرف دیگه حتما میدونید که خانم پنلوپ کروز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو برای بازی در تازه ترین فیلم وودی آلن به اسم ویکی کریستینا بارسلونا از آن خودش ساخت و وقتی که این جایزه رو دریافت میکرد، ضمن اینکه درود به وودی آلن فرستاد برای نوشتن نقش‌های برجسته برای زنان بازیگر. و هیت لجر هم که میدونید بازیگری که پارسال ژانویه پارسال به طور اتفاقی با استفاده از داروی خواب‌آور فوت کرد و نقش جوکر رو در آخرین فیلم بتمن بازی کرده بود، ایشون هم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای این فیلم شد و خانواده لجر که اونها هم اهل استرالیا هستن اومدن و این جایزه رو از طرف دختر 3 هیت لجر دریافت کردند.
خانم خطیبی، از ایران هم نام فیلمسازی آقای عماد مخبری در مراسم اسکار امسال برده می شد. ایشون به جایزه دست نیافتن؟
نه، ایشون یکی از نامزد از سه نامزد جوایز انیمیشن شورت یعنی کوتاه بودن که فیلم ایشون حدود 2.5 دقیقه بود به اسم اکتاپودی که فیلم بسیار جالبی بود راجع به دو تا اکتاپوس عاشق که یه ماهیگیر اینا رو از هم جدا میکنه و یه ریتم خیلی تند و زیبایی داشت. من با ایشون مصاحبه کردم، بودم خیلی مطمئن بودم که این فیلم برنده میشه ولی متاسفانه نشد و به جاش یک فیلم انیمیشن فرانسوی با یک کارگردان ژاپنی که این کار کارگردانی کرده بود انتخاب شد. از طرف دیگه از چیزای جالب امشب این بود که نمیدونم براتون گفتم که بهترین موسیقی متن فیلم مال همین میلیونر زاغ نشین بود که آی آر رحمان موزیسیانی که این ترانه رو ساخته و اون موسیقی متن رو ساخته دو تا جایزه گرفت، هم برای بهترین آهنگ هم برای بهترین موسیقی متن.
بسیار سپاسگزارم خانم فیروزه خطیبی. فقط خواهش میکنم تا البته با هم در تماس خواهیم بود هر وقت که جایزه به بهترین فیلم هم اعلام شد با صدای شما و از طریق شما شنوندگان رادیو فردا رو در جریان خواهیم گذاشت. بسیار سپاسگزارم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در آستانه تشکیل کنفرانس سه کشور آمریکا، پاکستان و افغانستان در واشنگتن، دولت هند با اشتیاق این کنفرانس و نتایج اون رو پیگیری میکنه. این کنفرانس قراره این هفته با شرکت ریچارد هولبروک، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور پاکستان و افغانستان و وزیران امور خارجه این دو کشور در واشنگتن برگزار بشه. در این باره نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی فرستاده که میشنویم.
کنفرانس واشنگتن نخستین آزمایش ریچارد هولبروک، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، برای باثبات کردن آن منطقه تلقی شده است. این کنفرانس همچنین بخشی از بازنگری همه جانبه استراتژیک در سیاست منطقه‌ای ایالات متحده به شمار می‌رود. در واشنگتن گفته می‌شود کنفرانس سه جانبه اگرچه از اجزای ترکیب دهنده نظامی قدرتمندی برخوردار است، ولی در همان حال بران است تا امکان توافق مشروط با شاخه هایی از طالبان را نیز بررسی کند. خبرگزاری ها گزارش دادند دولت هند که در سفر اخیر ریچارد هولبروک به آن کشور موضع خود را نسبت به ثبات و آرامش افغانستان به طور روشنی بیان کرد، از شرکت در کنفرانس واشنگتن به طور رسمی خودداری ورزیده و تنها به عنوان تماشاگر علاقمند نظارگر نتیجه کنفرانس خواهد بود. در آستانه این کنفرانس سه جانبه، لس آنجلس تایمز در آخرین شماره خود نوشت ایالات متحده امیدوار است که برخی از ستیزجویان افغان را به ترک مخاصمه و زمین گذاشتن سلاح‌های خود راضی کند. این روزنامه به نقل از رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نوشته است که سرانجام نوعی مصالحه سیاسی باید بخشی از یک راه حل دراز مدت در افغانستان باشد. در افغانستان پیکار قبیله‌ای و به عبارتی جنگ داخلی وجود ندارد. مخالفان حضور آمریکا در آن کشور عمدتاً پشتون‌ها، ستیزگران طالبانی و سایر تندروهای اسلامی هستند و کشور با رقابت‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای روبرو نیست و این بدان معناست که ارتش ایالات متحده باید مشوق‌هایی را به گروه‌های مخالف ارائه کند تا دست از جنگ و ستیز بردارند. لس آنجلس تایمز با اشاره به اینکه در حال حاضر 38,000 نیروی آمریکایی و 32,000 نیرو از کشورهای دیگر در افغانستان حضور دارند، می‌نویسد شاید بزرگترین مشکل در برابر بازنگری استراتژی دولت آمریکا در افغانستان مرزهای ناآرام پاکستان باشد و باراک اوباما در این زمینه نگرانی عمیق خود را از مناطق مرزی قبیله نشین پاکستان که به صورت پناهگاه امن ستیزجویان در آمده ابراز داشته است. گفتگوهای سه جانبه واشنگتن در چند روز آینده پیرامون این واقعیت‌ها و رایزنی درباره عملی‌ترین راه‌ها برای استقرار آرامش و ثبات در یکی از ناآرام‌ترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان خواهد بود.
نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش می‌داد. در میان صدها هزار ایرانی که در 30 سال گذشته جلای وطن کردند، بسیارند کسانی که در رشته‌های تخصصیشون در خارج از ایران به شهرت دست یافتند. یکی از این ایرانی‌ها شان رحیم خان است که از 10 سال پیش توانسته در رشته آرایشگری جایگاه ویژه‌ای در آلمان بیابد. اکنون علاوه بر ستارگان سرشناس سینما، سیاستمداران، خوانندگان و ورزشکاران معروف هم جزو مشتریان این آرایشگر ایرانی به شمار میرن. آشنایی بیشتر با این آرایشگر 36 ساله در گزارش شهرام میریان از آلمان.
خشایار رحیم خان و یا همان شان رحیم خان زاده ایران است و هنگامی که 13 سال داشت پدر و مادرش برای آن که به جبهه های جنگ ایران و عراق فرستاده نشود او را همراه با داییش روانه اتریش کردند. در شهر وین نه به گونه ای هدفمند بلکه به صورت تصادفی وارد دنیای آرایشگری می شود و به زودی در می یابد که عاشق این فن است. 20 سال داشت که از شهر وین به لس آنجلس می رود ولی در این شهر دوام نمی آورد و ترجیح می دهد که شغل آرایشگری را در برلین ادامه دهد. شان رحیم خان حدود 10 سال پیش از شاگردی نزد این و آن خسته می شود و خود دست به راه اندازی یک آرایشگاه مستقل می زند. به خاطر مدل‌های نوینی که در آرایشگری ابداع می‌کند، کم کم پای هنرپیشگان، سیاستمداران و ورزشکاران سرشناس آلمانی و دیگر کشورها به آرایشگاهش باز می‌شود و هم پای آن دست به تولید شامپو و عطر و اودوکولون هم می‌زند. لئوناردو دیکاپریو، جودی فاستر، رئیس جمهور آلمان و نمایندگان مجلس این کشور، تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلستان و همسرش، خوانندگان ایرانی و ده‌ها چهره سرشناس دیگر هم از مشتریان شان رحیم خانند. آقای رحیم خان در گفتگو با ما میگوید معروفیت خودش میآید.
معروفیت معمولا خودش بیاد وقتی شما عاشق کار باشین، بخاطر اینکه وقتی کارتون خوب باشه معمولا آدمای خیلی سرشناسی که توی تلویزیون میرن توی فیلم هستن اونا میخوان که موهاشون خوب باشه، واسه همین میان پیش بهترینا.
اولین چهره معروفی که اومد پیش شما گویا یک ستاره سینمای آمریکایی بود، اگه ممکنه از اونجا شروع کنیم.
من تو آمریکا بودم، بعد که من میخواستم برگردم اروپا یکی از دوستان گفتش که ماهی دوستش رو میخواد درست کنه واسه من، یه سورپرایزه. با این خانم جودی فوستر آشنام کرد که ماهی اونو درست کردم. خوشبختانه اون خانم جودی فوستر یه دفعه که داشت میومد اروپا ماهاشو درست کردم که ما با هم دیگه دوباره آشنا شدیم. از این لحاظ به من خیلی از کسای معروف دیگر فرستاد.
شنیدم که بازیکنان فوتبال هم میان پیش شما.
بله، چند تا از بازیکنان فوتبال آلمانی میان پلی من، البته هم بس مو خانوادهش آلمانی و حتی افتخار میکنم که بوندس پرزیدنت آلمان میاد پلی من،
رئیس جمهور آلمان. شنیدم آقای شان رحیم خان اکثر سیاستمداران و نمایندگان مجلس آلمان بوندستاگ هم میان پیش شما.
بله، وقتی اینکه برلین خب پایتخت آلمانه.
خب البته آرایشگرای بسیاری هستند. حتما کار شما خیلی عالیه که میان پیش شما.
یه چیز خیلی مهم دیگه هم هست که تدیم بودن در کار خیلی مهمه. هر دفعه که میان پلی من به حرفشون گوش میدم، باهاشون میذارم خوب صحبت کنم. تمام این چیزا خیلی چیزای مهمی هستن که آدمو درک بکنی، آدم بفهمی، مخصوصا وقتی که پلیتیکرها میان وقت کم دارن، میخوان یه خود از کار خودشون دور شن، یه خود آرامش پیدا کنن.
شنیدم که آرایشگاهتون رو توسعه دادین.
خوشبختانه میتونم بگم که بزرگترین آرایشگاه اروپاست الان در این لحظه و آرایشگاه من دو تا تابوس هستن از ایران قدیم. من اینو یه خود عوضش کردم و اسمش مغازه از شاندغی میخوان. سه تا از مغازه مختلف هستن توی مغازه. این مغازه بهش میگیم کازا کافی یا کافه بوتیک، وسایل خونه، وسایل آرایش، وسایل جولری. یه بخش از مغازه هست آرایشگاه و یه بخش از مغازه هست کافه و رستوران، این کوکتل بار. هر سه تا رو با هم دیگه تو یه دونه مغازه درست کردم.
در واقع یک مجموعه از آرایشگاه و فروشگاه و اینها.
بله، خوشحالم که خیلی هم تون تار گرفته شد. چانس آوردم. خواننده های ایرانی میان پلی من سه تا مشتری دقم که از تهران ماهی یه دفعه میان اینجا، من ماهاشون رو میزنن پرواز میکنن برمیگردن تهران زندگی میکنن، ولی متاسفانه من نمیتونم اسمشون رو بگم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، فرصت خیلی کمی برای ما باقی مونده که چند تا از اسمس ها یا پیامک هایی رو که از شما دریافت کردیم براتون بخونم. شنونده ای از ما پرسیدند که شماره اسمس شما فارسی را هم قبول میکنه. بله، شما میتونید پیامک ها یا اسمس هاتون رو با خط فارسی برای ما بفرستید، ما به خوبی دریافت میکنیم. شنونده دیگری نوشته است من نمیدانم کشورهای غربی و آمریکا چرا نمیفهمند جمهوری اسلامی در مورد غنی سازی اورانیوم سازش بکن نیست. شنونده دیگری نوشته است چرا از بشقاب پرنده در بوشهر خبری پخش نکردید؟ و آخرین نوشته است دیروز من و دوست دخترم و پلیس گرفت و هر توهینی که بود به ما کردند، ما را زدند و بردند. خب دوستان، به پایان این مجله رادیویی بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با ما بمانید.